ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. صفا عائلی، دایی مهسا، جینا امینی بازداشت شد. خانواده بهاره هدایت از ضعف جسمانی زندانی سیاسی در پی اعتصاب قضا خبر دادند. جوزف بورل تایید کرد که دیپلمات سوئدی زندانی در ایران برای اتحادیه اروپا کار می‌کرده است. سلام، وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. یکی از نزدیکان خانوادگی مهسا، جینا امینی، در تماس رادیو فردا تایید کرد که صفا عائلی، دایی خانم امینی، امروز سه‌شنبه توسط ماموران امنیتی شهر سقز بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. پیشتر وبسایت خبری هنگاو گزارش داده بود که آقای عائلی توسط ماموران اداره اطلاعات سقز در منزل شخصیش بازداشت شده است. قوه قضاییه و نهادهای امنیتی درباره این بازداشت اطلاع رسانی نکردند. بازداشت این عضو از خانواده مهسا امینی تازه ترین مورد از بازداشت خانواده های جانباختگان اعتراضات یک سال اخیر است. بسیاری از اعضای این خانواده ها که بازداشت شدند همچنان در بازداشت به سر میبرند. اما کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان در گزارشی به نقل از خانواده بهاره هدایت، زندانی سیاسی، می نویسد که او پس از 5 روز اعتصاب قضا با کاهش وزن، بیحالی و کاهش قند خون مواجه است. بهاره هدایت، فعال سیاسی زندانی دهه شهریور، خبر داد که در اعتراض به آنچه که او سرکوب مضاعف در جمهوری اسلامی می داند دست به اعتصاب قضا می زند. نازیلا معروفیان، خبرنگار زندانی، هم که به تازگی برای 4مین بار در یک سال اخیر بازداشت شده، به 1 سال حبس و 15 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده، از روز شنبه در نامه‌ای از زندان اوین خبر داد که در اعتراض به بازداشتش و بدرفتاری با او اعتصاب قضا می کند. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه تایید کرد که یوهان فلودرس، دیپلمات سوئدی، برای اتحادیه اروپا کار می‌کرده و اکنون در ایران زندانی است.
او یک شهروند سوئدی است که برای اتحادیه اروپا کار کرده است و حدود 500 روز است که به طور غیرقانونی در ایران در بازداشت به سر می‌برد. من می‌خواهم تأکید کنم که من شخصاً این موضوع را پیگیری می‌کنم. تمام اعضای تیم من از تمام سطوح و نهادهای اروپایی در هماهنگی نزدیک با مقامات سوئدی قرار دارند.
روز دوشنبه روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی اختصاصی از بازداشت 500 روزه این دیپلمات 33 ساله سوئدی اروپا خبر داد. به نوشته این روزنامه، یوهان فلودروس با گروهی از دوستان سوئدی خود در سفری شخصی به ایران رفته بود و در آستانه بازگشت از تهران در فرودگاه بازداشت شد. تهران متهم است که از بازداشت شهروندان خارجی به عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکراتش با غرب استفاده می‌کند. و پس از انفجار و کشته شدن 6 معدنچی، محمد جعفر عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان سمنان، از توقف موقت فعالیت‌های معدن تزرع دامغان خبر داده. آقای عبداللهی دلیل این تصمیم را بررسی استانداردسازی رعایت نکات ایمنی و بررسی علل وقوع حادثه در معدن تزرع اعلام کرده. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
صدای تکان خوردن برانکارد و قدم های امدادگران که معدنچیان کشته شده را از معدن زغالسنگ تزره در دامغان بیرون می آورند. ترس از انفجار دوباره در معدن کار امدادگران را سخت کرده بود. صحنه ای که برای معدنچیان البرز شرقی تازه نیست. مقامات محلی میگویند انفجار در عمق 400 متری تونل معدن زغالسنگ تزره جان 6 معدنچی را گرفته. روایت یکی از معدنچیان از حادثه انفجار در معدن تزره:
گاز به صورت کیسه‌ای از داخل معدن استخراج موقع کار، موقع بیگور که خارج میشه، درست به صورت کیسه‌ای معلق میشه تو هوا، بعد همزمان هم چون کارگر داره کار میکنه و با جرقه بیکور زاران انفجار رخ میده. دو نفر راننده لوکوموتیو که پایین زغال میگرفتن با یه نفر پای بونکر یک زیر کارگاه استخراجه پایین بودن، دو سه نفر هم کارگاه استخراجی داخل کار بودن که همزمان این اتفاق میفته خود کارگاه استخراج ریزش میکنه با یه مقداری از محوطه پایین توی راسته تونل.
خبرگزاری ایرنا گزارش کرده که انفجار و ریزش حوالی ساعت 19 روز یک شنبه رخ داده. وزارت صنعت و معدن ایران علت این انفجار را تجمع گاز متان اعلام کرده. محمد جعفر عبداللهی رئیس کل دادگستری استان سمنان هم از توقف فعالیت‌های این معدن به منظور بررسی استانداردسازی، رعایت نکات ایمنی و بررسی علل وقوع حادثه خبر داد. روز دوشنبه شماری از رسانه‌های داخل ایران نسبت به این حادثه واکنش نشان دادند. در این باره خبرگزاری مهر در مقاله‌ای با انتقاد از وقوع مکرر این حوادث در معادن ایران نوشته که معدنچیان در ایران هر روز صبح نگاهی به آسمان می‌کنند و به امید دیدن دوباره روشنایی به عمق زمین می‌روند و در تونل‌های تنگ و تاریک با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند و گاهی یک اشتباه فاجعه‌ای را برای آنها رقم می‌زند. مهر به بالا رفتن آمار کشته شدن معدنچیان تحت پوشش شرکت البرز شرقی اشاره کرده. انفجار در مجموعه معادن زغالسنگ البرز شرقی اولین بار نیست که جان معدنچیان را می‌گیرد. در آبان 97 و کشته شدن یک کارگر، اردیبهشت 1400 و کشته شدن دو کارگر و حالا شهریور 1402 شش کارگر دیگر جان باختند. مهر نوشته که هر بار مسئولین وعده می‌دهند که با بررسی حادثه از وقوع مجددش جلوگیری خواهند کرد، اما پیمانکاران دوباره با بی‌توجهی به نکات بهداشت و ایمنی باعث رخ دادن این حوادث مرگبار می‌شوند. طبق آخرین داده‌های رسمی منتشر شده از سوی پزشکی قانونی، سال گذشته 1900 کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار جان باختند. خبرگزاری ایلنا هفته گذشته وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی را متهم کرد که در تلاش است آمار پایین‌تری از مرگ‌های کارگران ارائه دهد.
گزارش مهران کریمی را میشنیدید. اما در
10 سال 11 سال میبینیم
یکی از خشنترین قانونهای ضد حقوق کودک،
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست دیگه، روحانی اونا را حرف میزنه.
قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه.
هر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار میگیرن تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
در حالی که اعتراض‌ها به حکومت بشار اسد در سوریه ادامه دارد، اختلاف میان قبایل عرب و کردهای ساکن استان نفتخیز دیرالزور نیز به سایر مسائل بحرانی این کشور افزوده. به همین دلیل مقامات ارشد ایالات متحده روز یکشنبه با سفر به این منطقه تلاش کردند تا ناآرامی‌ها را فرو نشانند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
گزارش‌های رسیده از سوریه حاکی از این است که تظاهرات علیه بشار اسد رئیس جمهوری این کشور همچنان در شهر سویدا در جنوب سوریه ادامه یافته است. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش می‌دهد که گروه‌هایی از شهروندان برای شرکت در تظاهرات مردمی به سمت میدان مرکزی شهر سویدا رفته و در آنجا تجمع کردند. این مردم در شعارهایشان خواستار سرنگونی رژیم بشار اسد و آزادی بازداشت شدگان، بهبود وضعیت معیشتی و احقاق حقوق مشروع خود شدند. آنها همچنین بر اجرای قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل پافشاری کردند. قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل در 18 دسامبر 2015 برای پایان دادن به جنگ سوریه صادر شد و در واقع به عنوان نقشه راه پایان بحران سوریه از آن یاد می شود. در این قطعنامه که بر آتش بس و حل و فصل سیاسی بحران سوریه تاکید دارد، تشکیل یک دولت وحدت ملی در سوریه پیش بینی شده و خواستار توقف فوری حملات علیه اهداف غیر نظامی شده است. همچنین این قطعنامه خواستار تشکیل دولتی قانونی، فراگیر و غیرفرقه‌ای بر اساس نتایج انتخاباتی آزاد و عادلانه بر پایه قانون اساسی جدید شده است. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، در تشریح تداوم اعتراض‌ها علیه حکومت بشار اسد به رادیو فردا چنین می‌گوید:
تظاهرات از 15 ماه اوت در سوریه شروع شده، به خصوص در شهرهای جنوبی. علتش هم شرایط اقتصادی است و به خصوص این که از 10 روز قبل تقریبا قیمت بنزین هم گرون شده، چون یارانه ها رو برداشته دولت اسد. ولی خصوصیت اصلی این تظاهرات که توجه افکار عمومی رو جلب کرده در حقیقت این بوده که منطقه اصلی که این تظاهرات بوده استان سویده هست. استان سویده از نظر سنتی همیشه ساکنانش طرفدار بشار اسد بودن یا بوند طرفدار بشار اسد تلقی میشدن، چون اکثریت ساکنان یا اکثریت قریب به اتفاق ساکنان این استان دروزی ها هستن و به همین علت هم هست که تا به حال نیروهای نظامی اسد وارد عمل نشدن، ولی آماده باش بهشون دادن در پادگاهاشون که اگر به جای خطرناک رسید نیروها وارد خیابون بشن. ولی از نظر سیاسی این تظاهرات برای اسد خیلی گرون تمام خواهد، چون به هر حال یکی از پایه‌های اصلی پشتیبانی از اسد در بین مردم بودن که به علت شرایط اقتصادی کم کم این پشتیبانی هم داره از بین میره و این تظاهرات به شهر سویدا محدود نشده، حتی به دیگر شهرها هم انتقال پیدا کرد.
در تحولی دیگر، به گزارش رویترز، مقامات ارشد ایالات متحده روز یکشنبه با سفر به استان نفتخیز دیرالزور در شرق سوریه تلاش کردند تا قیام قبایل عرب علیه حکومت کردها در آن منطقه را برای جلوگیری از بی‌ثباتی در شمال غرب سوریه فرو بنشانند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، ایتان گولدریج، یکی از معاونان وزیر امور خارجه آمریکا در امور سوریه، و سرلشکر جوئل بیول که رهبری ائتلاف ضد داعش را بر عهده دارد، با رهبران قبایل عرب و نیروهای دموکراتیک سوریه دیدار کردند و با آنها بر سر بررسی نارضایتی ها در منطقه برای کاهش فوری خشونت ها به توافق رسیدند. رهبران قبایل عرب میگویند که شبه نظامیان کرد یگانهای مدافع خلق پس از بیرون راندن گروه داعش از آن منطقه، بزرگترین چاه‌های نفت سوریه را در اختیار خود گرفته و دست روی ثروت آن گذاشتند. آنها همچنین از تبعیض علیه خود به نفع کردها شکایت دارند، اتهامی که نیروهای دموکراتیک سوریه آن را رد میکنند.
گزارش شاهین بشیری را میشنیدید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
ادامه خبرها. وزارت خارجه کره جنوبی روز سه‌شنبه طی بیانیه‌ای تأیید کرد که سئول در حال پیدا کردن راه حلی برای انتقال پول‌های بلوکه شده ایران در این کشور است. در این بیانیه آمده که پارک جین، وزیر خارجه کره جنوبی، روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با همتای ایرانی خود اطمینان داده که در تماس نزدیک با کشورهای درگیر برای حل این مشکل است. پیشتر رسانه‌های کره جنوبی از انتقال دارایی‌های محسوس شده ایران در این کشور به بانک مرکزی سوئیس خبر داده بودند. حدود یک ماه پیش هم تهران و واشنگتن از دستیابی به توافقی خبر دادند که در قبال آزادسازی اموال ایران در کره جنوبی، 5 شهروند آمریکایی زندانی در ایران آزاد شوند. 5 نفری که هم اکنون بیرون از زندان در شرایطی مانند حصر خانگی نگهداری می شوند. اما عناوین چند خبر مهم امروز. دادگاهی در آلمان میگوید هدف اصلی متهم ایرانی حمله به مدرسه در بخوم یک کنیسه بوده. در پی دو تصادف رانندگی در عراق، دست کم 16 ایرانی دیگر کشته شدند. جزئیات بیشتر درباره این خبرها و خبرهای دیگر را می توانید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. همچنان با ما باشید و نظراتتان را درباره خبرها، گزارش‌ها و مصاحبه‌های ما با ما در میان بگذارید.